أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه اعجاز قرآن بود با توجه به اینکه ایام فاطمیه بود و فاصله بین بحث ها افتاد، این فاصله هم یه خورده طولانی شد، هم به مدد عدم حضور بعضی از آقایون در اون هفته و هم به مدد عدم حضور بنده در این هفته فاصله خورده طولانی شد. لذا یک مرور خیلی اجمالی بر بحث گذشته داشته باشیم تا وارد بحث تازه بشیم. اصل بحث این بود که برای قرآن وجوه مختلفی از اعجاز بیان شده و هست. یکی از وجوه اعجاز قرآن تبیان لکل شیئنه، اون آیه انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، آیه 89 سوره نحل مورد استناد قرار گرفت که قرآن از ناحیه خداوند که احاطه کامل بر همه چیز دارد نازل شده. چون صرف این که قرآن علیکم السلام صرف این که قرآن متصل به مبدأ وحی بشه و مبدأ وحی محیط بر همه عالم باشه، اونا مواظب باشید سرتون به اون چیز نخوره. آره یا خودتون میخواید برو چیز کنید که به سرتون نخوره و خدا نکرده یه خورده بیشتر آقا من نگم چون نه بیشتر آره چون پیش اومده اینجوری برای بعضی از دوستان گفتم این وقت تکرار نشه. بله، تبیان لکل شیعه یعنی همه چیز در این کتاب آمده و از نهایه خداوند آمده که احاطه بر همه چیز داره و نفس این که این متصل به مبدأ وحیه که اون محیط بر همه چیز است، این خودش اعجازه. چون برای اعجاز بالاخره باید اتصال به مبدأ وحی و انجام کاری خارج از عادت و فوق طاقت بشری و خرق نوامیس طبیعت باشه. خب اینم این اتفاق درش افتاده، لذا معجزه است. شبهه‌ای در رابطه با این آیه مطرح بود که خب علارغم مضمون این آیه بسیاری از امور در قرآن بیان نشده، بسیاری از جزئیات و فروع احکام، بسیاری از اصول اعتقادی، بسیاری از قوانین و امور مربوط به علوم مختلف، بسیاری از رمز و رازهای طبیعت، اینا در قرآن نیست. تا چطور گفته میشه تبیانند کل شعی؟ پاسخ این شبهه رو ما دادیم و گفتیم که اجمالاً حالا تفصیلش رو بیان کردیم. اگر گفته میشه قرآن تبیان لکل شیئنه، در واقع این به این معنا نیست که همه چیز، یعنی ما من ذره و جزئی الا اینکه در قرآن باشه، نه. اولا قرآن گفتیم کتاب هدایت، هدن و رحمت، هدن و رحمتن للمتقین، کتاب هدایت. این خیلی مهمه، یعنی کتاب به اصطلاح مربوط به علم مثلا طبیعت یا علم طبابت یا حکمت و امثال اینها نیست، کتاب هدایته. لذا ارکان هدایت باید در این کتاب وجود داشته باشه، یعنی هر چه که در مسیر هدایت بشره. در این مورد هم کلیات و مرزها و چارچوبهای هدایت بیان میشه. قرار نیست همه چیزی که در هدایت هم از اخلاقیات و اعتقادات و احکام لازمه اینجا آمده باشه. قانون اساسی اسلامه، یعنی اون مرزها و چارچوبهایی که مسیر هدایت بشر رو تعیین میکنه. لذا کلیات احکام آمده، فروع احکام واگذار شده به پیغمبر اکرم و آل پیامبر، اصول اخلاقیات ذکر شده و اصول عقاید هم ذکر شده. اگر هم به مناسبتی بحث از قصص و بعضی از عجایب طبیعت، اینا همه راستای همون هدایته. یعنی قرآن کتاب قصه نیست که بخواد تاریخ رو نقل کنه، اگه بخواد اون باشه خیلی از تاریخ هاست تو قرآن نیمده. این همه مسائل تاریخی در عالم اتفاق افتاده، هیچ کدوم تو قرآن نیمده. یه چند تا قصه هست که چند جام تکرار شده، ولی این قصه هست یه ویژگی عمده داره، در یه جهت مشترکه، و اونم این که برای پند و اندرز و هدایت بشر نقل شده، برای عبرت، برای ترسیم راه و روش زندگی در آینده. اگر به عجایب طبیعت هم اشاره شده، باز این به این منظور است که انسان به تفکر در خداوند، در مورد خداوند و خلقت این عالم تشویق بشه که معرفتش بالا بره. یعنی باز اونم در مسیر هدایته، بالا بردن معرفت بشر برای این که به سعادت نزدیک بشه. حالا یهان این خلاصه پاسخی بود که ما عرض کردیم. خدا گفتیم اساسا این شبه هیچ خللی در استدلال به این آیه وارد نمی کنه. یکی دو آیه دیگر هم وجود دارد که این آیات مورد استدلال برای اعجاز قرآن قرار گرفته. حالا باید ببینیم آیا اصل استدلال به اون دعایه درسته یا نه. خب استدلال به آیه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء درسته. ما اصلا اینو عرض کردیم که با این آیه میشه یکی از وجوه اعجاز قرآن رو همین تبیان لکل شیء قرار داد. اما آیه 38 سوره انعام، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، خب اینم مورد استدلال قرار گرفته. ما چیزی را در قرآن فروگذار نکردیم، خب اینم معنای منظورش اینه. مستدل میگه همه چیز در قرآن هست. خب اگر این باشه باز همون شبهه پیدا میشه، اون شبهه‌ای که گفته شد، و البته جوابش هم همونه. اما ما الان این آیه رو از منظر شبهه‌ای که میخواد به او وارد بشه طرح نکردیم. ما میخوایم بگیم اساسا استدلال به این آیه برای تبیان بودن لکل شیء درست نیست. یا آیه 59 سوره انعام، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ خشکتری نیست مگر آن که در کتاب آشکار موجوده. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، در کتاب مبین وجود داره. خب حالا آیا اساسا به این دعایه میشه استدلال کرد؟ یعنی این دعایه بر وزان آیه ما نزلنا علیکل، بله نزلنا علیکل کتاب تبیانا لکل شیئنه، یا اصلا این دعایه با اون فرق داره؟ اینا بر یک سبیل و سیاق نیستن. به نظر میرسه اساسا این دعایه متفاوتن با آیه 89 سوره نحل. در آیه ما فرقنا فی الکتاب من شیء، اساسا منظور از کتاب، کتاب تکوینه و مربوط به علم ازلی الهی است، ربطی به قرآن یا کتاب تشریع نداره. برای اینکه این مطلب روشن بشه به صدر و ذیل این آیه توجه بفرمایید. در آیه 38 سوره انعام، کل آیه اینه: ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. این آیه 38 سوره انعام اینه. خب بر اساس این آیه، اون چه که بر این آیه بیان میشه، یعنی معنای این آیه اینه: ما همه موجودات و آفریده ها رو زیر نظر داریم، هیچ جنبنده‌ای و چارپایی در زمین نیست و هیچ پرنده‌ای که به دوبالش پرواز می کند وجود ندارد، الا این که اونها هم گروه ها و امتهایی مثل شما هستند. از چه جهت؟ جهت شو بعد میاد بیان میکنه. ثم الی ربهم، همه به سوی خدا برمیگردند و محشور میشن. و وقت اینجا میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم. خب این کتاب منظور قرآن نیست، منظور کتاب تشریع نیست، منظور چیه؟ علم ازلی الهی، منظور کتاب تکوینه. یعنی میخواد بگه هیچ چیزی بیرون از علم ازلی خدا نیست و سرانجام همه موجودات هم خداست. ابتدا و منتهای همه چیز خداست، هیچ چیزی از دایره کتاب تکوین و علم ازلی الهی بیرون نیست، آخرش هم همه برمیگردن به سوی خدا. پس اصلا این ربطی به قرآن و رسلا و نزلنا علیک الکتاب تبیانند کل شی نداره. در آیه 59 سوره انعام، یعنی همون لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هم مسئله از همین قراره. صدر و ذیل این آیه رو دقت بکنید، یعنی در همون آیه ها یک جمله از آیه 59، کل آیه اینه: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این کل آیه
تفسیر شده به علم.
بله، اصلا اینجا دلالتش بر این مطلب روشن‌تر از اون آیه قبلیه. ببینید میگوید مفاتح و
کلیدهای غیب و دروازه های غیب در نزد خداست که غیر از او اینو نمیدانه و خداست که همه اونچه را که در خشکی و دریاست میداند و هیچ برگی از درختی نمیافتد الا اینکه خداوند میداند و هیچ دانه ای در تاریکی شب نیست و هیچ خشکی و تری نیست الا اینکه در این کتاب وجود داره. خب منظور این آیه اینه، میخواد بگه همه موجودات و اون چی که مربوط به اونهاست از اعمال و رفتار و همه متعلقات و ملحقات اینها اینا در علم ازلی الهی ثبت و خداوند حاضر و ناظر بر اونهاست. ببینید نکته‌ای که در این آیه وجود دارم دور که اشاره کردن تأکید دارد لا یعلمها، این دو سه جا داره میگه لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. لیکن حالا باید ببینیم اون چه که در این آیه بر اون تأکید میشه تشکر حضور دارید که آره حواستون هست؟ آره هر حضور شما گفتم شادی وقت رفته حواستون آره گفتم شادی و حواستون به مریدا رفته اینجا این چند وقته با مریدا مهنوس بودید به خده مریدا جزو کتاب تکوین هم دیگه عرضم به حضور شما. یه نکته فقط اینجا هست توجه بفرمایید، اون چه که در این آیه آمده که میگه موجودات درش در اون در این کتاب ثبوت دارن، آیا منظور از این کتاب مبین آیا عالم وجوده که مشتمل بر اعیان موجوداته، همون چه که ما الان حالا یه بخشش رو میبینیم و بخشش هم که ما نمیبینیم غیر مادی و موجودات غیر مادی که نمیبینیم، ولی بالاخره آیا منظور از این کتاب مبین میگه که خداوند میفرماد همه چیز در این کتاب مبین موجوده، یعنی اعیان موجودات در این عالم مورد نظرن یا نه منظور یه چیز دیگری غیر از این عالمه، یعنی در واقع میخواد بگه غیر از عالم کون یه چیزی وجود داره که اشیا در اون وعا یک نحوه ثبوتی دارن. یه اختلافی در این آیه هست که اون اختلاف البته تأثیری در این بحث نداره، این که حالا ما بگیم منظور از این کتاب مبین عالم وجودات که مشتمل بر اعیان موجودات، یا بگیم کتاب مبین حالا یه چیزی غیر از عالم وجود و اشیا در اون وعا یک نحو ثبوتی دارن غیر از این وجودی که اینجا هست. حالا این که اون چیه، آیا اصلا قابل اثبات هست، یعنی رو بحث دیگه هست، ولی مسئله اینه که بالاخره منظور از این کتاب مبین قرآن نیست، قرآن نیست. بله بله خب ببین نه بعد آخه این عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، بعد بره و یعلم ما فی البر و البحر،
اون همون تو اعیتون غیر موجود هم باشه خب اونجا هم بالاخره و این شدید الا اندانو خضاره.
بله اتفاقا اون آیه که به اصطلاح این چیزی در عالم نیست الا اینکه خزائن اون پیش ماست، این خودش که قرینه میتونه باشه بر این که اصلا اینجا منظور خود به اصطلاح
ثبوت اینها در یک چیزی غیر از عالم وجود مورد نظره. اما حالا بحث داره، اینجا بحث داره، در این موضوع محل بحث ما تأثیری نداره، اما این هست درسته. مثلا یه نکته هست، ببینید این به مفاتح الغیب که میگه بعد لا یعلمها و یعلمو و ما تسقط من ورقت ان لا یعلمها، ولی به اینجا که میرسه ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب به قرینه این که در اونجا لا یعلمها لا یعلمها داره، اونجا هم طبیعتا باید همون علم ازلی الهی باشه، یعنی رتب و یابس حبه فی ظلمات الارض هم در این کتاب هست. اینجا هم باید این یعلمه ها اینجا هم باشه. اگر این باشه و این قرینه برای میشه که منظور به اصطلاح یه نحوه ثبوتی است که اینها در این عالم دارن، گرچه اگر اعیان موجودات هم مورد نظر باشه بازم بالاخره خدا به اونها علم داره، اون تو از جنس علم حضوری. درست فهمیدید؟ حالا این جای بحث داره که حالا در مجموع استدلال به این دعایه به نظر میرسه برای اثبات اعجاز قرآن و اینکه یکی از وجوه اعجاز قرآن تبیان لکل شیئنه درست نیست، و این غیر از اون شبهه‌ای است که در مورد اون آیه 89 سوره نحل این. حالا تا برسیم به وجه دیگری از وجوه اعجاز قرآن که انشاءالله اینو جلسه آینده مطرح می‌کنیم. الحمدلله.